أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در وجوب رد مقبوض به عقد فاسد بود. گفتیم بر اینکه تمسک به حدیث علالیت شده است برای اثبات وجوب رد، که وجه دوم بود. و در این وجه مناقشه شده است، اشکال شده برای اینکه این وجوب رد علالیت یا دال بر وجوب رد تکلیفی است. علالیت ما اخذات این اقتضا داره که فعل در تقدیر گرفته بشه. علالیت رد ما اخذات به معنای فعل، وقتی بگه فعل علی المکلف به معنای وجوب تکلیفی است. یا مراد از علالیت حکم وضعی است به زمان، که در این صورت علالیت ما اخذت، ما به معنای مال نه به معنای رد مال، فعل نیست، به معنای خود ماله. مال بر ید است که عبارت خود از زمان و مثلا اشتغال ذمه است. جمع بین این دوتا هم گفتن نمیشه، چون جمع اشبه به استعمال در دو معناست. هم مراد از ما فعل باشه هم مال باشه نمیشه، یا هم تقدیر گرفته بشه هم تقدیر گرفته نشه نمیشه، خلاف ظاهره، بلکه ممکن نیست. خب حالا اجازه بدید، این مستشکل اینجوری اشکال کرده، پس جمع بین دو معنا هر دو ممکن نیست، چون جمع بین استعمال در از دو معناست، جمع بین تقدیر و عدم تقدیر، فعل و مال، اراده فعل و اراده مال هر دو از ما موصول نمیشه، پس احدهما لازمه. و در اینجا متعین حکم وضعی است نه تکلیفی، چون حکم تکلیفی مناسب نیست اصلا. معناش این میشه علالید رد المال، رد ما اخذت حتی ترده حتی تؤدیه. این استهجان داره که مقید بشه وجوب شیعی به مقیا بشه به فعل اون های اون شیع. صلی حتی تصلی، اده حتی تؤدیه، این مستهجن از حرفه. پس متعین معنی زمان، اگر زمان استفاده شد زمانم ملازمه با وجوب رد نده. حاصل اشکالی که شده این اشکال یا این مناقشه قابل قبول نیست، زیرا اولا اینکه گفته شد تکلیف، اراده تکلیف از این علالیت استفاده وجود تکلیفی مستهجنه است، این در صورتی است که ما تقدیر بگیریم، بگیم علالیت رد ما اخذت حتی تؤدیه، اینجا شاید این استهجان درست باشه. ولی بنابر استفاده وجوب تکلیفی رد موجبی برای اخذ تقدیر نیست. ما میتونیم یه جور دیگه هم وجوب تکلیفی رو استفاده کنیم از این دلیل، و اون این که علالید را اسناد به خود مال کنیم، ما را به معنای مال بگیریم نه فعل. علالید مالی را که اخذت حتی تؤدیه، تا اینکه ادایش کنه به صاحبش. وجوب تکلیفی را از غایت بفهمیم نه از مغیا. اگر وجوب تکلیفی رو از مغیا خواستیم بفهمیم، تقدیری بگیریم، بگیم علالید اداء ما اخذت، رد ما اخذت حتی تؤدیه، اون استهجان درست میشه. اما اگر ما در طرف مغیا فعلی تقدیر نگیریم، در طرف مغیا خود ما موصوله که عبارت از ماله، مال را قرار بدیم بر هر مکلفی یا دست هر مکلفی که مالی را گرفت، اون مال بر دست او هست تا ادایش کنه حتی یا ادیه. اینجا وجوب ادا را که فعله از غایت بفهمیم و در مغیا خود مال اخذ شده باشه، اینجا اون استهجان دیگه درش نیست، چون فعل در طرف غایت آمده و در طرف مغیا دیگه فعل تکرار نشده، موضوع فعل تکرار شده که عبارت از ماله. و این اتفاقا یک تعبیر بلیغی است که خیلی جهان به کار گرفته میشه. مثلا میگن علیه النذر حتی یؤدیه، علیک النذر حتی تؤدیه، علیک الصلاه حتی تؤدیه، علیک الدین حتی تقضیه. اون جایی که یک شیئی که موضوع اون فعل است، فعلی است که در غایت قرار میگیره، این او در مغیا عکس بشه، ایجاب از غایت فهمیده میشه نه از مغیا. بگید از مجموع غایت و مغیا با هم فهمیده میشه. علیک الدین حتی تؤدیه، علیک النذر حتی تؤدیه، علیک الصلاه حتی تؤدیه. اینجا در این چنین موارد اتفاقا استهجانی هم در کار نیست، حکم تکلیفی هم هست. علیک النذر حتی تؤدیه، علیک الصلاه حتی تؤدیه، یعنی یجب علیک اداء الصلاه. تا وقتی بایستی ادا کنی، تا ادا نکنی این گردنت رو گرفته، این شیئی را که مثلا بایستی اداش کنی، موضوع ادائه او در گردن تو ثبت شده، باقی است. این وجوب ادا را از غایت فهمیدیم، نه از غایت و مغیات و تکرار مستحجن لازم بیاد یا مثلا استهجانی درش باشه. هیچ استهجانی هم درش نیست، اینجور استعمالات زیاد. این یک. ثانیاً میشه مفاد علالیت وجوب تکلیفی باشه، میشه، یعنی این که ایشون معناش این میشه که مالی را که از دیگری گرفتی بر تو هست تا اداش کنی، یعنی واجب است اداش کنی. نه، وجوب تکلیفی ادا، وجوب ادا. حالا بگه مالی را که از دیگری گرفتی بایستی اداش کنی، مالی را که از دیگری گرفتی بر تو هستش، یعنی مسئولی از این مال تا اداش کنی. حالا اسمش بذارید عهده، اسمش هر چیز، مسئولی از این حتی تؤدیه، این چسبیده به گردن تو، بر تو هست تا اداش کنی. از تو عدیه از مجموع غایت و مغیا میفهمیم که اون مال بر تو هست تا ادا کنی، یعنی واجب است ادا کنی، یا اون فعل بر تو هست تا اداش کنی، این معنیش اینه که اون فعل واجب ادا کنی، واجب ادا کنی، اداش واجبه. این استعمال رائجی است، استهجانی هم درش نداره. از حتی تؤدیه فهمیده میشه که مقصود دفع به اداه، یعنی دفع به عمله، به انجام اون عمله اگر اون فعل باشه، دفع به دادن اون مال اگر اون مال باشه. پس بنابراین این ترکیب جوره از این که از ما از این قبیل تراکیب هم باز وجوب ادا بفهمه، هیچ استهجانی هم درش نداره، امثال این استعمالات هم زیاده. پس این که گفته شد احتمال وجوب تکلیفی فی نفسه بعیده و مستهجن است، نه اینجور نیست. این اولا، و ثانیا محظوری که در جمع بین وضع تکلیف گفته شد که این یلزم و استعمال در معنیین، ما هم اراده بشه ازش مثلا فعل، هم اراده بشه مال، یا اراده بشه، یا اینکه یلزم و جمع بین تقدیر و عدم تقدیر، اگر حکم تکلیفی باشه واسه بگیم علالید رد ما افنه حتی تعدیه، اگر وضعی باشه اسناد به خود ماست به معنای بدون تقدیر، به معنای مالی که اخلاق بود. این اشکال جمع بین هر دو معنا مستلزم محظور یا ممکن نیست در صورتی وارد میاد که ما اینجا تقدیر لازم داشته باشیم بگیریم. ما میتونیم تقدیر باز نگیریم، ما را که ماله، خود مال را بگیم، این روایت داره میگه مال در ذمه تو هست، همون ما اخذته فی ذمته حتی یؤدیه. این مدلول مطابقی حدیث این میشه که اون شیئی را که اخذ کرده در ذمه شوش، در عهده شماست، نه در ذمه، در عهده و مسئولیت. یعنی عقلا و عرف یک حکم، یک مفهوم وضعی، این مبنی است برای اینکه این مقدمه را قبول کنیم که عقلا و عرف یه مفهوم وضعی اعتباری دارن، هم در باب تکالیف، هم در باب افعال، هم در باب اموال. اسمش رو می‌ذاریم عهده، ظرف عهده و مسئولیت پذیری. در باب تکالیف هم این مفهوم عهده، عهده‌دار بودن، متعهد بودن، بر عهده شخصی بودن، کاری بر عهده شخصی است، یا مالی بر عهده شخصی. این مفهوم عهده یه مفهومی است که یه مفهوم اعتباری است یا انتزاعی است، که یکی از مفاهیمی است که مفهوم لام لله در باب نذر، در باب حج، لله علی الناس حج البیت، این مفهوم استفاده میشه از در اونجاها به کار گرفته میشه که خود شیء را، حالا یا مال یا فعل، در یک ظرفی قرار میدن که این ظرف را بهش میگن عهده، بهش میگن مسئولیت، بهش میگن مثلا گردن، میگن برگردن شماست، برگردن شماست. اما هو یک ظرفی رو تصور میکنه، ظرف اعتباری، ظرف عهده و مسئولیت. و این یه چیز مستعملی است، هم در باب تکالیف مستعمله. میگیم لله علی الناس حج البیت، حج خانه خدا بر مردمه. این صیغه امر استعمال نکردیم، نگفته حجو، گفته حج که یک فعلی است، برگردن مردمه. یا در نظم میگیم لله علیه که این کار را بکنم، این فعل بر من، بر من واجب از زیارت عاشورا بکنم مثلا. لله علیه مطلب فعل را بر خودش قرار میده، برای خدا. علیه این علا ظرف، علا حرف جر، علا به معنای علو و یه شیعی بر شیعی قرار گرفتن. این یک بر شیعی، یک بر تکوینی هست، علو تکوینی است، یک بر اعتباری است که اسمش عهده است، تعهد، مسئولیت، گردن، گردن گرفتن. این علو تکوینی، این برگردن او یا بر سر او، این علو تشریعی و اعتباری یه مفهومی است، اعتباری و خیلی هم استعمال میشه، هم در باب تکالیف، هم در باب اموال، هم در باب افعال، هم در باب اموال. و این کنایه است یا منتزع است از لزوم انجام دادن. این که میگن برگردن او هست، این مفهوم که انه در کجاها به کار میگیره گرفته میشه، در اونجاهایی که یک لزوم ادایی هست، یک وجوب انجامی هست. بر عهده بودن که انه منتزع از اون تکلیفه، از لزوم اداست. ولذا هر جا این استعمال شد کنایه از او قرار میگیره. خیلی جاها عوضی که مولا بگه یجب علیک افعل، میگه برگردنتو گذاشتن. عوضی که بگه افعل، میگه اینو برگردنتو گذاشتن. این عبارت اون خواهی اینه که بگوش گفته افعل. آن وقت میگیم برای اینکه این مفهوم عهده یا برگردن بودن یا علو اعتباری در باب افعال وقتی استعمال میشه، یعنی فعلی را بر عهده کسی میذارن، این ظاهرش همون حکم تکلیفیه به وجوب ادا، کنایه از یا منتزع از وجوب تکلیفی است فقط، چیز دیگری دیگه اونجا نیست، ولذا دال بر وجوب تکلیفی است. اگر گفت حج را برگردن مکلفین گذاشتن، یعنی واجب است حج. صوم را برگردن تو گذاشتن، یعنی واجب است صوم. قضا را برگردن گذاشتن، علیک القضاء، یعنی واجب است قضا، یعنی اقضی ما فعل. اینا در افعال دال بر جایی که اون شیئی که اسناد داده شده بهش، این عهده، این علا برگردن گذاشته شده. اگر هر آینه فعل باشه، کنایه از وجوب تکلیفی محض. اما اگر اضافه به مال شد، نه فعل، گفت علیک مالون، لی علیک مالون، علیک دین، علیک علی الید ما اخذت، اگر این علا کنایه از همون عهده است، مفهوم اعتباری است و انتزاعی، اسناد به مال داده شد در باب اموال، علیه المال حتی یؤدیه، اینجا مفادش بیش توسعه پیدا میکنه، کنایه از تنها وجوب رد نیست، بلکه کنایه از زمانه، به معنای کنایه است از اینکه این مال را بایستی رد کنی. باز وجوب لزوم رد هست، ولی توسعه پیدا میکنه، لزوم رد خودش و لزوم رد مالیتش، چون در باب اموال خود مالیت هم ملحوظ به شکل مستقل. وقتی میگی علیک المال حتی تؤدیه، یعنی این ما رو باز بدی، اگر خودش بود خودش بدی، نبود بدلش بدی، چون مالیتش محفوظه در بدلش. در باب مال وقتی اضافه میشه علا به مال، میگن علیک الدین حتی تؤدیه، علیه المال حتی یؤدیه، این معناش اینه که این مال رو بایستی ادا کنی، اگر موجود شد عینش باز ادا کنی، اگر نبود مالیتش باز ادا کنی. یعنی اشتغال ذمه هم ضمناً ازش تحویلی میشه، یا التزاماً به قول ایشون ازش به دلالت التزامی عرفی فهمیده میشه، چون در باب اموال ارتکاز و مناسبات عرفی و عقلایی اقتضا داره که مال رو وقتی میگن بده ادا کن، این تنها وجوب تکلیفی نیست که اگر عین رفت دیگه حقش از بین رفته، چون مالیت باز محفوظه در بدل و مثلش. علل ید ما اخذت حتی تو ادیه شاید از این باب باشه، چون اضافه به مال شده. علل ید ما اخذت، اون چیزی که اخذ میشه ماله، نه فعل، فعل که اخذت نمیشه. پس مراد از موصول ماله به قرینه اخذت. پس علا اسناد به مال شد، داده شده. گفته بر هر مکلفی که مالی را از کسی اخذ کرد، اون مال بر عهده اوست تا اینکه ادا کنه. این بر عهده اوست تا اینکه ادا کنه، یعنی اگه عینش هست واجب ادا کنه عینش رو، اگه تلف شد مالیتش رو باید ادا کنه به بدلش یا به قیمت. این هم وجوب ادا ازش استفاده شد، چون گفتیم این مفهوم منتزع از لزوم ادا، هم وضع ازش استفاده شد بالملازمه یا بالتزمن استفاده شد که این اگرم تلف شد باز مالیتش محفوظه و اصل مالیت از بین میره باز ادا کنه، که همون بدل و مثل قیمت. بنابراین میشه ما از علل ید ما اخذت هم وجوب ادا را بفهمیم و هم یعنی هم حکم تکلیفی را بفهمیم، هم حکم وضعی را. عرف هم از علل ید ما اخذت حتی تعدی هر دو را میفهمه به همین بیانی که ذکر شد. و استعمال لفظ در دو معنا لازم نمیاد، بدون اینکه مال ما را هم به معنای فعل بگیریم یه دفعه، هم به معنای مال بگیریم، نه فقط به معنای مال میگیریم، دیگه به معنای فعل نمیگیریم، تا اینکه لازم بیاد لفظ ما در دو معنا استعمال شده باشه، یا هم تقدیر گرفته باشیم هم تقدیر نگرفته باشیم، و این محاله، جمع بین نقیزین نمیشه، هم تقدیر بگیریم لازم نیست تقدیر بگیریم. خود همین ما که به معنای مال به قرینه اخذت، خود مال در عهده است، حد که انه گفت المال الذي اخذته في عهدتك حتى تؤديه، اینجوری گفت، اگر گفت في عهدتك حتى تؤديه، على عهدتك حتى تؤديه، یعنی باز اداش کنی، اگر هم ادا نکردی مالی طرف شد مالیتش باز ادا کنی، چون مالیت مال از بین نمیره، یعنی قابل اداء به عبادتون خود. تا جایی که میتونه مال رو ادا کنی باز ادا کنی، مالیت مال قابل اداء با طرف شدن خودش، چون مالیتش هم عند العرف به بدل و قیمتش ادا میشه به اون چیز. مال رو وقتی در عهده گذاشت یعنی تمام مراتبش در عهده گذاشت به عبادتون خود. مال رو وقتی در عهده گذاشت یعنی در وجوب لزوم رد به مالکش گذاشت، این مال مراتب داره عند العرف، یکی از مراتبش هم همون مرتبه قیمت و مثلشه در حقیقت، اینا هم در عهده گذاشته شده. پس از خود در عهده بودن استفاده وجوب ردش و استفاده لزوم دادنش که مسابق با اشتغال و ذمه است در حقیقت استفاده میشه. بنابراین از علل ید ما اخذت حتی تؤدی میشه هم وجوب رد استفاده شد به این بیان، هم زمان استفاده بشه، و استعمال لفظ در دو معنا هم، لفظ موصول در دو معنا یا جمع بین تقدیر و عدم تقدیر هم لازم نمیاد. پس این اشکال به علالیت درست است، مگر کسی اشکال سندی بکنه که اون بحث دیگری بود که قبلا هم گذشت که سند علالیت سند تامی نیست. زمان به معنای عهده، بله، زمان به معنای ذمه، اشتغال ذمه، نه به دلالت التزامیه مثلا یا تزم، یا به دلالت اطلاقی است. نه دیگه، مقصود من اون یعنی کنایی، برای اون دیگه کنایی، عیبی نداره، عیبی نداره، یعنی در مطابقی است که این در عهده است، اون معنای مکنی و معنای مکنابه به اصطلاح، اون امر اعتباری گفتیم منتزع است از لزوم دفع. وقت لزوم دفع در باب اموال، لزوم دفع مالیتش هم هست، لزوم دفع در باب افعال فقط لزوم فعله، لزوم انجام دادن و ادا در باب اموال هم عین است در حین وجودش، هم بدلش اگر تلف شد، چون اون هم یه مرتبه ای از مراتب خود مال و مالیت ماله. اما دیگه مال کسی رو اگر موجود بود پس نده دیگه، علیت نمیگه واسه پس بدی، نه علالیت کلن، نه من جایی مال کسی رو گرفتم غصبم کردم اتفاقا، یا بدون اذنش رفتم ازش برداشتم گرفتم، اینجا هنوزم تلف نشده، علالیت نمیگیره اینجا. جواب مرا بدید قبل از که برید به امانات، اینجا رو میگیره یا نمیگیره؟ اگه کسی رفت مال شما رو برداشت، هنوزم مالتون تلف نشده، علالیت نمیگه ادا کنید یا میگه؟ نه اصلا نمی کنه، چون حتی تو ادیه و در باب امانه ادا شده در حقیقت، چون به اذن مالکه اونجا ادا شده. مقصود از ادا یعنی بعد خواهد آمد در اون بحث بعدی، مقصود از ادا به مالک یعنی یه جوری که مالک برگردونه به مالک به موافقت مالک، جایی که به موافقت مالک دیگه ادا شده به مالک، وقتی خود مالک اینه به من داده این خلاف ادا نیست، ادا شده به مالک. حالا بریم سر اصل این استدلال. پس استدلال به وجه دوم فی نفسه استدلال درستیست لولا ضعف سند حدیث علالیت کون دیگه بحثیست قبلا گذاشت. حالا آیا میشه از علالیت ما وجوب رد را به عنوان وجوب رد بفهمیم؟ چون استدلال بین دلیل لولا بقیت هم از سند درست شد. صحیح اینه که عنوان ادا گرچه آمده در علالیت، ولی در حقیقت ما وجوب ادا را نمیتونیم از نه این دلیل نه وجه سوم، نه وجه دوم نه وجه سوم که در روایات متفرقه گفتیم عنوان رد مال به مالک آمده فلیؤدها یردها علی صاحبه، نه اون ادا اورد که تو اون روایاته، نه این یؤدی که توی علالیده، هیچ کدوم از اینا ظهور در یعنی دال بر وجوب تکلیفی رد به عنوان یک حکمی ثانی مستقل از حکم اولی که در بحث گذشته ثابت شد استفاده نمیشه. یعنی ما قبلا گفتیم از ادله لا یحل مال المسلم و ادله دیگر استفاده شد حرمت تصرف و اخذ مال غیر. حالا اینجا داریم در حکم دوم بحث از وجوب رد میکنیم. این دوتا حکم نیست که ما دوتا حکم داشته باشیم، یکی حرمت اخذ و امساک و دیگری وجوب رد. حرمت اخذ و امساک را از لا یجوز التصرف فی مال الغیر مثلا استفاده کنیم، یا لا یحل بال امرئ مسلم وجوب رد را و وجوب ادا را از علالیت و اون روایات فلیؤدها در وجه سوم استفاده کنیم. اینجوری نیست که ما دو تا حکم داشته باشیم. این دو طائفه روایات، روایاتی که میگه یحرم التصرف لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، یا لا یجوز التصرف فی مال الغیر الا بابنه، و همچنین این روایات علالیت ما اخذ حتی تؤدی فلیؤدی الامانه فلیرده علی صاحبه در باب اللقاطه و امثال اینها، از اینا ما دو تا حکم نبایستی بفهمیم که یک حرمت امساک و اخذ، دیگری وجوب رد. دو تا حکم نفسی استفاده نمیشه، این دو تا یکی هست در حقیقت، و بایستی اینجا به اعمال مناسبات حکم موضوع کنیم ببینیم کدوم یکی برگشته به دیگری میکنه. آیا وجوب رد که تو ادی اده حتی یو ادی آمده برگشته به اون حرمت امساک میکنه و حرمت اخذ میکنه و استیلاء بر مال غیر میکنه که اینا تصرفیست در مال غیر، یا حرمت تصرف مثلا برگشته به این میکنه، حرمت اخذ برگشته به وجوب رد میکنه، کدوم حکم اصلی نفسی است، کدوم یکی حکم تبعی است و غیری است؟ به حسب اینجا دیگه اعمال ذوق میخواد، اعمال مناسبات ذوقی استظهاری میخواد. شاید اینجوری باشه که اون چه که بیشتر مطابق با اون ارتکاز عقلا و مناسبات حکم موضوع باشه در این روایات اینه که وجوب رد یک وجوب غیری باشه و برگشت کنه به همون حرمت اخذ و حرمت امساک. رد به عنوانهی واجب نفسی نیست، برای تخلص از اون حرام واجبه. در تعبیرات بعضی از فقها هم آمده این تعبیر که وجوب رد از باب تخلص از حرامه، چون اخذ مال دیگری و استیلاء بر مال دیگری حرامه. اینجا فقها گفتن یجب الرد فوراً تا خلاص بشه از اون حرام، فوراً فوراً واجب است رد، تا در حقیقت نه چون وجوب رد یه تکلیف دیگری است که اینجا دو تا عصیان کرده، یکی اخذ حرمت اخذ، یکی حرمت وجوب عدم رد که ترک واجب که یه ترک واجب کرده یه فعل حرام کرده، نه یک تکلیف مخالفت کرده، یک الزام در اینجا هست اون حرمت اخذ، وجوب رد از برای خلاص شدن از فعل حرامه، رفع تحقق حرامه. در حقیقت وجوب رد برگشت میکنه به در کلمات فقها و در ظاهر لسان روایات به حرمت اخذ و حرمت تصرف. پس وجوب رد غیریست و حرمت اخذ و تصرف و استیلاء بر مال غیر او حکم اصلی نفسیست. مناسبات حکم موضوع عرفی اینجا اینجوری اختصار میکنه که این روایات بیشتر از این دلالت نداشته باشه. حتی تؤدیه علی الید ما اخذت حتی تؤدیه و همچنین روایات خاص همش اقتضای این معنا رو داره. اما علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، دو شکل میشه این مطلب رو اثبات کرد، این استظهار رو. یکی خود استفاده از ارتکاز عرفی، یعنی انسان بگه در سیر عقلا یا ارتکاز عقلا آنچه که نمیشه آنچه که در باب اموال هست اینه که مال تحت سلطان و سلطنت مالک خودشه، هر گونه اخراج کردن مال از سلطنت مالک این خلاف اطلاق سلطنتشه و خلاف ولایت مالک است بر مال خودش. پس در حقیقت خارج کردن از سلطان او و منع کردن او از مال خودش این حرام است، این چون خلاف سلطنتش، سلطنت او امضا شده شرعا، این حرام است. اینکه رد واجب میشه چون در حقیقت اون کار حرام انجام گرفته عند العقلا، این حکم هست که لا یجوز کسی مزاحمت کنه دیگری را در مال خودش و سلطان خودش. این جمله از امور مزاحمت، خود اینکه مال دیگری رو بگیره منع کنه از امور مزاحمت کردن، اینم خلاف اطلاق سلطنت خودشه و سلطنت مالکه. و سلطنت به تمام مراتب و در همه حیثیات مال، مطلق مراتب تسلط بر مال منحصر است از برای مالک، و هر گونه مخالفتی، هر گونه منعی، حجری، ما حجر مال از مالکش مخالف اون سلطنت مطلقه است، مرتبه مطلقه سلطنت است که شارع هم امضا کرده این مطلب چیز را. عقلا در اینجور موارد اینجوری میگن، یعنی وجوب رد برای حفظ سلطنت مالکه. پس یک وجوب نفسی مستقل دارای ملاک مستقل نیست، به حقیقت برگشته به برگردوندن مال به سلطان، مال به سلطانشه، به ولیشه که همون مالکشه، برگردوندن به حوزه مالک. پس میزانه یک ملاک هست و یک تکلیف هست و یک حکم هست که عبارت از وجوب حرمت منع مالک از مراتب مطلقه سلطنتش بر مال خودش. پس میشه وجوب رد غیری. این یه بیان که ابتداعا ما ارتکاز عرفی رو تحکیم کنیم، مناسبات حکم و موضوع عند العرف رو تحکیم کنیم، بر ادله بگیم، این ادله رو وقتی کنار هم بذاریم، درسته او گفته تصرف، این گفته لا یحل، این گفته تؤدیه، اون گفته عده، ولی اینا هم همه یه مطلب رو میخوان بگن. با اون اینکه میخوان این مطلب رو بگن که سلطان مالک مطلق است و هیچ گونه مزاحمتی جایز نیست، تدخلی در شؤون مال، حتی منع مال، چه فضلا از تصرفات و دیگری در خود مال، حتی منع مال و حجر مانع و محدود کردن سلطنت مالک، به گرفتن مال از بیرون آوردنش از زیر استیلائش، این هم حرام است، جایز نیست. اگر این کار کرد باز برگردونه، این باز برگردونه چون اون حرام بود، بیرون آوردن حرام بود، پس باز برگردونه تا اون حرام انجام نگه. این یه بیان کلی است که خب متکی است بر این کسی این نکته کلی رو ارتکازی رو قبول کنه، که ظاهرا هم این نکته قبوله. این غیر زمانه، این غیر زمان ارتقاد تلفه. نه اونجا گفتیم زده این نیستن، اشکالش سغرایی بود که زده این نیستن، مثل اینن، گفتیم متقابل اینن، ولی مثل اینن، بحث دیگری بود غیر زی. این یک بیان دوم این که تو خود این روایات هم ما میشه یک قرائن لفظی پیدا کنیم بر این معنا که اونجاهایی که ادا آمده، این ادا مقصود ازش ادا غیری است، یعنی وجوب غیری ادا، نه وجوب نفسی. این بیان دوم فرق میکنه با بیان اول، قرائن لفظی و قرائن نکات استعمالی رو به کار میگیره در این روایات. مثلا در باب علالیت، یکی از ادله ادا علالیت بود دیگه. علالیت دال بر چی بود؟ وجه اول که اصلا رد را به عنوان واجب غیری اثبات میکرد، نه به عنوان واجب نفسی، یعنی بعد میگردن از باب حرمت امساق، اوکی چی؟ او که اصلا اثبات وجوب رد را به عنوان مستقل هم نمیکرد. عمده این دو وجه دوم و سوم. وجه دوم که علالیت بود، حتی تو ادیه درش آمده بود، زیل علالیت، ادا هم به معنای رد. میگیم اینجا ادا مقصود از ادا ادائه به این معنا نیست، بلکه مقصود از ادا همون تخلیه یا رفع منع مال از مالک خودشه و برگردوندن مال به حوزه مالک خودشه، یعنی رفع مانع و حفظ اون استیلاء و سلطان مالک بر مال خودش. به چه قرینه؟ به قرینه ما اخذت. ما اخذت فرض شده که این مال را این آقا اخذ کرده از مالک، یعنی سلطنت مالک را از بین برده برای این مال، گرفته از مالک. علی الید ما اخذت حتی تؤدیه، این تؤدی اد المال اگر مستقل از اخذت بود شاید کسی بگه ظاهرش بود، ولی چون عقیب اخذت آمده که انه مخواد بگه اون اخذی را که کرده اون رفت کن، چون اخذ کردی تو اخذ کردی برگرد، برگردوندن در جایی است که اخذ شده، که در اونجا برگردوندن لازمه تا اخذ لا اخذ بشه، چون این رفت اخذ کرد گرفت او اخذت او این گرفت، تا بر نگردونه تا رد نکنه اخذ رفع نمیشه، من مالک رفع مرتفع نمیشه. پس اینجا حتی تعدیه چون عقیب اخذت فرض شده دال بر وجوب ادای بیش از اون مقداری که اخذ را از بین ببره نداره، برازه جایی که من اخذ نکردم مالک خودش آمد پیش من گذاشت این مال رو، من اگر به مالک گفتم آقا مال تست ببرده برو، اینجا منافات با تعدیه نداره. چرا؟ چون اینجا من اخذ نکردم تا اینکه رد لازم باشه برای رفع اخذ، اونجایی که من برم از مالک اخذ کنم ادا و ردش به اینه که من برم پس بگرد برسونمش ایصالش کنم به مالک، اما اینجایی که من اخذ نکردم او آورد در اختیار من گذاشت بعد معلوم شد که معامله فاسده، اینجا به مجرد اعلام مالک و تخلیه بین مالک و بین مالش اون اخذی که بود رفع شد، چون اینجا اخذ بیشتر از این نبود که من در منزل خودم اینجا دست گذاشته بود خب این دست بر میدارم. به قرینه اخذتی که در صدر آمده یؤدیه به معنای دیگه ظهور در این پیدا نمیکنه که این وجوب یه وجوب دیگری است غیر از حرمت اخذ، این همون حرمت اخذه که ارتفاعش به اداست، این قرینه‌ای که در یؤدیه هست. در اون روایات هم همینجور، در روایات مثلا روایتی که خوندیم در باب امانت آمده بود صحیحه زید شخام بود، وقفا به جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی قضا مناسکه الى ان قال اللهم اشهد الا من كانت عنده امانه فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل مال دم امرئ المسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه. اینم تعلیل فانه شاهد میشه، یعنی که مقصود از ادا اینه، میگه ادا کنید چرا؟ چون لا يحل دم امرئ المسلم ولا ماله الا بطيبة نفسه، چون اگر ادا این معنیش اینه که اگر ادا نکنید معنیش اینه مال مسلمان رو گرفتید عکس کردید و اون طیب النفس نیست و راضی النفس نیست. پس آنچه که علت در حقیقت اون چیزی که اصله این است که مال دیگری را بدون اذن و رضای او بدون طیب نفس او شما در بر نگیرید. پس در حقیقت حرمت تصرف و حرمت امساکه، علت وجوب رد و نکته وجوب رد حرمت امساکه. پس او واجب اون تکلیف اصلی است و وجوب رد غیری است، برای اینکه او انجام نگیره، برای اینکه تصرف در مال غیر بدون اذن او که یکی از اونو اخذ مال غیره و حجر مال غیره منع مال غیره از مالکش او انجام نگیره، او حرامه ولی باز رد کنی، این قهرن معناش این میشه که رد به این مقدار واجبه، به مقداری که تصرف در مال غیر و منع دیگری از مالش نخواهد شد خواهد شد به این مقدار رد واجب، بیش از این مقدار دیگه واجب نیست. اگر جوری شد که دیگه لا یحل شامل من نشو دیگه رد واجب نیست، این علت وجوب رده، اگر علت نبود دیگه معلول نیست دیگه وجوب رد نیست. فانه به مثابه تعلیل این که انه مخواد دیگه واجب است رد تا اون انجام نگیره، پس او ملاکه، اگر او رفع شد بدون رد به تخلیه به گفتن به مالک تو مال آورد اینجا بذاشتی به مال تو رد بده من که ندارم از تو بگیرم، تو وردی در منزل فروختی بودم بعدم به فاسد جد ببرم بارم. اینجا لا یحل و مال اونه مسلم الا بطیب نفسه دیگه صادق نیست، چون من که دیگه تصرفی نکردم در مال غیر، خب تعلیل صادق نیست، وجوب معللم در اینجا دیگه صادق نخواهد بود، چون تعلیل حاکم ظهورش بر ظهور معلل. اینم قرینه این روایت و همچنین روایت دیگر ترد المعيشه الى صاحبها وتخرج يدك عنها، ببینید ترد و تخرج یدک عنها. این و تخرج یدک عنها باز قرینه است، ولی اینکه آنچه که میزانه این که ید تو بر مال دیگری نباشه، تو بالاخره نبایستی سلطان دیگر را نمیتونی محدود کنی، اما بیش از این دیگه بر تو تکلیفی نیست. آیا اگر جایی که من سلطان او رو بر مال چیز نکردم، خودش کاری کرده بود که مالش از دستش رفت بیرون کنه، من واجب نیست برم رد کنم این مال رو به او دارم؟ پس اون مقدار از رد لازمه که محقق تخلص از وضع ید من بر مال دیگری است، اون مقدار از رد واجبه که اخراج ید که عنها صادق بشه برش. پس در حقیقت اونچه که تکلیف نفسی است، حرمت وضع ید بر مال غیره، حرمت امساک مال غیره، حرمت اخذ مال غیره، که گفتیم این اصلا تصرف هم شاید باشه، عرفاً تصرفی است در مال خرم، این حرام است، اینا تصرف هم هست، مشمول ادله احرام التصرف هم هست. اما اضافه بر این، اضافه بر استیلاء بر مال، حرمت استیلاء بر مال، یه حکم تکلیفی دیگری هم باشه به وجوب ایصال مال به دیگری، گرچه من یدم رفع کردم، من آنچرا که انجام داده بودم از منع مالک، اون منع را که من انجام دادم رفعش کردم، یه منع دیگری مالک داره مربوط به من نیست، خودش ممتنع از مال خودش، ممنوع از مال خودش. ممنوع بودن مالک از مال خودش نه از ناحیه وضعیت من، از نواحی دیگری بر من واجب نیست رد بشه، اونجا دیگه رفع اون ممنوعیت بر من واجب نیست. و رد مطلق معناش اینه اونجا واجب رد. پس اگر هر آینه مالک آمد مالش در منزل من به من فروخت، بعد به فاصل شد، من گفتم بیا بهش مال تو ببر، اینجا من اون ممنوعیتی که از ناحیه وضعیت من بود رفع کردم، چون اگه نمیگفتم اون نمیتونست بیا ببره، در دست من بود. با تخلیه رفع کردم، رفعیت کردم با اعلام او و تخلیه، من گفتم بیا ببر، رفعیت کردم. حالا اگه اون نتونست بیا ببره، رفعیت ممنوع بود، فاشل شده بود، جائری منعش کرده بود، اون ممنوعیت مانع از صدق رده، رد صادق نیست، ولی مانع از صدق این که من رفع ید کردم و اخراج از ید کردم نیست، من اخراج ید خودم کردم، او یه ممنوعیت دیگری است. یک ممنوعیت دیگری است که اون ممنوعیت دیگر مربوط به وضع ید من نیست، او دیگه مشمول وجوب رد تو این ادله نیست. اگر گفتیم وجوب رد یه وجوب مستقلی است، اونجا واجب میشه بر من رد کنم. اگر گفتیم وجوب مستقلی نیست، چنانچه نیست، اونجا دیگه بر من واجب نیست اون ممنوعیت رو هم رد کنم. من میتونم مال برم برسونم در خونه اون، ولی او فعلا نمیتونه بیاد مال خودشو بگیره، من مسئول نیستم این مال رو بردارم ببرم برسونم در خونه اون. ولذا طبق این بیان، این استظهار، بنابراین از اینجا بایستی ما تفصیل بدیم در مقام وجوب رد، یا بگیم رفع اون ممنوعیتی که در اثر وضعیت بر مال غیر ایجاد شده بود، بین جایی که من برم مال رو بگیرم از حوزه او بیارم بیرون، یا او مال رو بیاره در اختیار من بذاره. اگر او مال رو آورده بود در حوزه من گذاشته بود و رفته بود به عقد، بعد عقد فاسد در آمد از کار، اینجا من واجب نیست برم غیر از اعلام او به این مقدار رد انجام گرفت، چون گفتیم ردی واجبه که رفع حجر مال غیر و ممنوعیت مال غیر از وضع ید من باشه، یعنی به مقدار اخراج از ید من لازم رد، نه بیشتر، و این متحقق شد. اما اینکه حالا برم بهش برسونم یا مثلا نفقات رسوندن هم باز عهده بگیرم، اینا هیچ کدوم وجهی نداره. اما اگه برعکس بود، من رفتم از مغازه مالی رو خریدم، بعد معلوم شد مغازه به عقد فاسد، من آوردم مال رو به منزل خودم، یا از این شهر بردم شهر دیگری، شهر خودم، بعد معلوم شد که این مال باقی است بر ملک او، به فاسد بوده، اینجا چون من این کار کردم، رفع ممنوع، رفع اخراج یدی که وضع کردم بر این مال لا یتحقق الا به این که من مال ببرم تا اونجایی که از اونجا هم گرفتم آوردم، تمام نفقات راه هم من باید متحمل بشم، چون این کار من انجام دادم. میزان اینه که تخرج یدک عنهاست، تخرج یدک عنها در هر جا به یک شکله، این نه از باب اینکه یه جا رد واجب شد یه جا رد واجب نشد، تخلیه واجب شد، چنانچه ظاهر بعضی کلمات اینه، بعضی جاها رد واجب میشه بعضی جا تخلیه، نه اینجوری نیست، نه تخلیه واجبه نه رد واجبه به این عنوان، اون چه که واجبه اخراج یدک عنهاست، اون کاری را که تو کردی به یدت تو انجام داد و سبب ممنوعیت او شد، اینه تو مسئولی که رفت کنی. رد به این مقدار واجبه و این وجوب مستقل هم نیست، وجوب بالعرض به اصطلاح به تبع وجوب غیری است در اثر اینکه اون ید حرام بود و جایز نبود بودنش بر اون ما. اون ید باید رفع کنی، آنچه هم رفع اون ید از نفقات و هزینه داره اون هزینه هم بر دوش توست. اما اگر یک جایی ممنوعیت مربوط به ید تو نبود، مربوط به او بود، او دیگه تو متهم بر اون نیستی، در اونجا اگر اون مقداری که مربوط به اخراج ید توست انجام گرفت، دیگه ما بقی بر دوش اوست، هزینه‌ش هم بر دوش اوست. این هر دو یک عنوان، همون اخراج ید و رفع امساک مال و رفع اخذ مال که او حرامه در حقیقت. و به این ترتیب تفصیل میدیم، نه از نظر عنوان، عنوان یکیه در هر دو جا، در تطبیق این عنوان تفصیل داده میشه بین این دو صورت، جایی که قابض مال رو خودش بره قبض کنه از مالک و بگیره منتقل کنه، یا اینکه مالک بیاد مال رو در حوزه قابض قرار بده و مشتری قرار بده بعد معامله فاسد بشه. و چیزها هم، نفقات هم، هزینه ها هم به همین ترتیب بر دوش یکی از دو طرف قرار میگیره. وقت اینجا یه توسکی شده به حدیث لازرر که دیگه این بحثی است بعدا خواهد آمد.